آخر معادل 300 میلیون تومان. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش. به نام خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به شنیدن بخش دوم برنامه ها. امروز جمعه است، 11 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی. از این لحظه تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم در کنار شما هستیم. لطفاً به فهرست عناوین برنامه های نوبت توجه بفرمایید. در این لحظه دعوت میکنیم برنامه اتاقی در حومه خاطرات رو بشنوید، البته ساعت تا لحظاتی دیگر. بعد از شنیدن این برنامه ساعت 15 جهان ورزش با موضوع چوگان و سوارکاری تقدیمتون میشه. برنامه نمایش پرده آخر رو ساعت 16 شنونده باشید. ساعت 17 گلچین برنامه های این هفته عصرانه تقدیمتون میشه. ساعت 18:30 دقیقه داورانه رو خواهید شنید. بر مسابقه جذاب رادیویی از سود تا سکو رو ساعت 20 بشنوید و آخرین برنامه نوبت کاری هم ساعت 21 باشگاه خبر نام داره که از ساعت 21 تا 22 تقدیمتون میشه. به اطلاعاتون میرسونم که وقت اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:49 دقیقه است. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت ارزشمندتون رو برای شنیدن برنامه‌های این نوبت اختصاص میدید. اکنون برنامه اتاقی در حومه خاطرات رو بشنوید.
ما اون موقع که بچه بودیم، اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی که می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، سلام هموطنان عزیزم، سلام شنوندگان خوب رادیو ورزش. الهی شکر باز هم در خدمت شماییم. میهمان نازنینی دعوت ما رو پذیرفتند و در استدیوی برنامه اتاقی در حومه خاطرات شرف حضور دارند. از موسپیدان و ارجمندان ورزش ایران که از دیرباز تا همین الان که ما در خدمت ایشون و شما هستیم دین بزرگی به گردن ورزشمون دارند، در هر جایی بودند، در هر مکانی، در هر شهری و هر موقعیتی سرشار از خدمت و خدمت و خدمت بودند. استاد محمد زهتاب از اهالی ورزش، از حوالی قلم، از انسانهای وارسته و مدیر و مدبر و خدمتگزار. سلام استاد، خیلی ممنون تشریف آوردید.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیوی ورزش، در خدمتتون هست.
خدمت از ماست. خیلی خوشحالم در کنار شما هستم. استاد زهتاب، عرض ما این بود که علاوه بر قهرمانی و افتخارات فراوان شما، دوست دارم برای شنونده‌های ارجمند بفرمایید که از کی وارد عرصه ورزش شدید و خودتون رو پیدا کردید و از کدوم افتخارتون دوست دارید صحبت بکنید تا آروم آروم بیایم به سالهای نزدیک.
بله، وظیفه خیلی سنگین و طولانی رو به بنده محول کردید. خیش. که برگردیم به سال 1306 که من متولد شدم. ماشاءالله. در جنوب تهران، و جنوب تهران در اون سالها معنای دیگری داشت. یعنی در واقع اگر می‌خواستیم که یک محله‌ای رو تعریف بکنیم که در سطح بالا بود از هر لحاظ، میبایستی که میرفتیم به جنوب تهران. در 1306 من در خانواده پهلوان به دنیا آمدم. پدرم از پهلوانان ورزش زورخانه و کشتی بود و طبعا که ما هم به سن 4-5 سالگی رسیدیم، من یک پسر عمویی داشتم که ژیمناستیک کار میکرد و کارهای آکروباتیک میکرد و این علاقه داشت که من کارهای ژیمناستیک یاد بگیرم و چون اونها 2-3 نفر بودن که آکروبات میکردن، منو بالانسی خودشون کرده بودن در اون سن 6 سالگی و نفر سوم روی دست اونا بالانس میزدم. با این علاقه مفرطی که داشتم به ورزش های ژیمناستیک، پسرمو منو به باشگاه میبرد. خب اصلا دستم نمیرسید به پارالل، ولی خب حرکات زمینی میکردم. به خاطر دارم که در سال دوم دبیرستان روی تلمبه حیات مدرسه، زمستانم بود، بله، بالانس زدم و یه دستم رو برداشتم و یه دستی روی بالانس ایستادم. وقتی که آمدم پایین، معلم ورزش اتفاقا داشت سیگار میکشید، منو صدا کرد و آتش سیگارشو گذاشت روی دست من و سوزوند. گفت دیگه از این کارا نکنی، فردا لابد میخوای بری لب این پشت بوم بالانس بزنی و از اون بالا میفتی پایین.
پس اون موقع هنوز ورزش برای سیگار ضرر داشته.
این کاره، این یکی از خاطرات بسیار بد من بود. از سن 10 سالگی با پدر به زورخانه رفتم، ورزش های باستانی رو یاد گرفتم. همینطور 2-3 سالی بود که به سن 13 و 14 رسیده بودم، رسم بود در اون موقع پهلوانی که در زورخانه میاندار بود، جوانا رو دوتا دوتا به هم مینداخت که کشتی بگیرن. به اصطلاح معروف میگفت جور میکرد.
بله.
خب پدر در کار کشتی هم با من کار کرده بود یه مقدار. یه جوان 18-19 ساله رو با من جور کردن که تا سرشاخ شدیم لنگ کردم و زمین خورد. متاسفانه دوستانش که در بالای گود نشسته بودن به غیرتشون به اصطلاح خیلی برخورد، پرخاش کردن. پهلوانی بود به نام اکبر جیگرکی.
بله، پهلوان اکبر
خیلی معروف جیگر بود.
راجع بهشون صحبت کردیم بارها تو رادیو ورزش.
بله. گفت آقا ساکت بشید، فیل و فنجان بود، فنجان فیل و زد زمین دیگه. خیلی خاطره برای من بد بود که ببینم در محیط ورزش یه همچین اتفاقاتی میفته. به پدر گفتم من از فردا دیگه با تو به زورخانه نمیام. مرحوم محمود نامجو در اوج قدرت بود در اون زمان. پسرمون ما رو برد به باشگاه نیرو راستی بود در اون زمان.
بله.
مدیرشم منوچهر مهران بود.
بله.
مرحوم نامجو به من گفت که چی کار میخوای بکنی؟ وزن برداری بکنی؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب، لخ شو. یه چند تا وزنی که بلند کردم سفارش کرد به پسرمون که اینو حتما بیار و این خیلی خوب میشه. یعنی از تقریبا سن 15 سالگی وزن برداری رو شروع کرد. در اون زمان ها نوجوانان و جوانان و بزرگسالان نبود، همه در یه ردیف بودن. و خب این خیلی سنگین بود که نوجوانان بیان در مسابقات بزرگ سالا شرکت بکنن. اصلا به نظر من اون فشاری که اون وقت نوجوان میخواد به خودش بیاره و با بزرگ سال مبارزه بکنه آسیب های حتما داشت.
قطعا بله.
مربی هم که نداشتیم الحمدلله. من چون در دبیرستان که بودم پدرم خیلی علاقمند بود که زبانهای خارجی رو یاد بگیرم و متفقینم در ایران بودن، به خصوص آمریکایی‌ها، مجلاتشون که از جبهه می آمد و انگلیسی بود در تهران پخش بود، پدر می رفت از اینا می آورد که من بخونم.
بله.
من از خواندن انگلیسی مجله ها یه مقداری تکنیک های وزن برداری رو
یاد
گرفتم. حتی مرحوم نامجو هم، من نمیدونم اون تکنیک ها از کجا یاد گرفته بود، یه موقعی صحبت کردیم که چون تکنیکی ما در اون زمان داشتیم قیچی بود، کار قیچی میکردیم، خیلی هم سخت بود، کشش خیلی زیاد میخواست، برعکس این متد نشستن زیر وزنه که تکنیک بیشتر میخواد تا کشش بیشتر. ولی خودش روی علاقهی که داشت میگفتش که من این تکنیک رو از شتر یاد گرفتم. میگفت شما اگر نگاه بکنید شتر وقتی نشسته و بار میخوان بزنم روش، بار تمام میشه میخواد بلند شه، سینه‌شو میده عقب، یه پالشو میذاره جلو و بلند میشه. این درست همون تکنیک قیچی بود. حالا از کجا یاد گرفته بود؟ البته اون دنیا، در اون روز هم در دنیا همین تکنیک بود، تکنیک دیگه ای نبود.
خیلی از فناوری های امروز، شما به خصوص فناوری هوایی و به هر حال طراحی هواپیماهای فوق پیشرفته امروز هم متأثر از پرندگان و از
بله،
طبیعت
هست. در هر حال من خیلی زود پیشرفت کردم.
خدا روش.
تعداد قهرمانای اون روز بسیار کم بود، اصلا شاید انگشت‌شمار بود.
شما از اون روز به بعد که
رفتم به وزن برداری،
آقای مهران پذیرفت اومدین وزن برداری،
وزن برداری
بعد در تیم نیرو راستی هم بودین یا در باشگاه اونجا تنه؟
در تیم نیرو راستی بودم.
اولین قهرمانی رو به دست آوردین؟
عرض میکنم که اولین قهرمانی رو، یعنی اوضاع احوال طوری شد که ما مجبور شدیم بریم به باشگاه ورزشی دوچرخ سوارا.
بله، از قدیمی ترین باشگاه ها.
حتما اطلاع دارید که در اون زمان اتفاقاتی افتاد و قهرمان های معروف رفتن به سمت دوچرخ سواران که بعدن باشگاه تاج شد.
بله، در واقع دوچرخ سواران میشه گفت که دریای آبی بود که فکر کنم همه تیم های
تیم ها رو جذب کرده بود به خودش.
درست.
در هر حال در اونجا قهرمان باشگاه های تهران شدم و کم کم مسابقات جهانی سر و کلش پیدا می شد، چون ما
این مربوط می شد به سالهای
1949،
می خواستم اینو عرض کنم، سالهای 1328 و
1949 که برای اولین بار تیم ایران در مسابقات جهانی شرکت کرد و این مسابقات در لاهه بود.
بله، مرحوم نامجو در اون مسابقات شرکت
کرد.
ما خب ما در المپیک 48 مگه نداشتیم تیم وزن برداری؟
داشتیم، جهانی رو عرض
جهان... کردم. یعنی وزن جهانی... برداری المپیک قبل از جهانی بوده.
بله.
جالبه.
در 48 مرحوم جعفر سلماسی که به المپیک رفت، من فراموش کردم ببخشید، بازی خورده باید برگردم به عقب،
چون من نگران وقت برنامه هم از یه طرف هم همیشه تو اینجور برنامه ها ما قاعده رو فراموش میکنم معمولا.
از کنم که من 1948 که قرار بود در المپیک شرکت بکنن، من با مرحوم سروان اسدالله مهینی رقیب بودم در سبک وزن. ایشون 32 سالش بود، منم نوجوان، طبعا نفر دوم شدم. ما رو بردن به دانشکده افسری برای اردو و من 15 روز برای تشویق در اونجا نگه داشتن. به المپیک از طلای مهینی رفت چون نفر اول شده بود و سلماسی و مرحوم نامجو، منتها فقط مرحوم جعفر سلماسی تونست که مقام سومو در 60 کیلو به دست
بیاره، اولین مدال ما رو هم بیاره.
در هر حال در کنار ورزش به همین ترتیبی که جلو میرفتم دیپلم گرفتم از دارالفنون و در سال 1950 فکر میکنم که مسابقات جهانی میخواستن انتخابی بذارن، من با مرحوم حسن فردوس دو نفری رقیب بودیم دیگه، تعداد زیادتری هم نبود.
ایشون چی سن و سالشون کمتر بود؟ بیشتر
همسال من بود و ما قرار شد که هر دو مسابقه بدیم در همون دوچرخ سواران، نفر اول بره به جهانی. متاسفانه اعلان کرده بودن که ساعت وزن‌کشی ساعت 4 بعد از ظهر، شروع مسابقه 5 بعد از ظهر. من وقتی ساعت 4 اومدم دیدم که مرحوم فردوس داره دو ضربش هم میزنه تموم میشه. ای بابا چی شد؟ وزن‌کشی؟ گفتن دو روز دنبال تو میگردیم که بگیم ساعت وزن‌کشی ساعت 3 شده، پیدات نکردیم، حالا تو هم بکش که مشغولش. گفتم باشه، اول ایشون رو بکشید من ببینم وزنش چقدره، منم میکشم. گفتن نه 3 کیلو خورده. طرفدارایی که ما اونجا داشتیم از جوانا پرخاش کردن، شلوغ پلوغ کردن. رئیس سازمانم سبباد امان‌الله جانبانی بود با خانمش که روس بود اونجا نشسته بود، در این درگیری و شلوغ پلوغی مسابقه به هم خورد، ایشون بلند شد رفت. پدر من که شاهد این ماجراها بود دید الان زد و خورد میشه، دست منو گرفت و گفت بیا بریم، من دیگه به اینجاها حاضر نیستم تو در این محیطا باشی. شب که شدی خود گریه کردیم، نوجوان بودیم، گفت برای مدال طلا گریه میکنی، فردا میبرمت بازار یه مدال طلا برات میخرم و یک گذرنامه باید بری ادامه تحصیل، میخوای بری مسافرت خارج، خب بیشتر میفرستم اصلا برو بمون.
آفرین.
حالا دعوا خدا ایشون رو رحمت کنه، کار شاید به جایی هم کرد،
خدا رحمتشون کنه. بله در اون سالها
این بود که من برای تحصیل به آلمان رفتم و در رشته هواپیمایی سویل تحصیل کردم، ضمن آن زبانهای خارجی هم یاد گرفتم. در اونجا هم در وزن برداری شرکت میکردم و خب ما همه رو میبردیم دیگه، اونا از جنگ اومده بودن بیرون و آمادگی نداشتن. بعد از اینکه تحصیلات تمام شد به خاطر پدر و کمک به کاریشون که کار میکرد صادرات میکرد، مدتی هم آنجا آمدم موندم و بعد از 14 سال برگشتم به ایران. در مسابقات انتخابی شرکت کردم، قهرمان ملی شدم، ولی خواهش کردن که دیگه سمت مربیگری را قبول بکنم.
در واقع شما استاد زهتاب، شما از بزرگان ورزش ما هستید و قطع و یقین بیشتر از ما با جان پهلوان تختی آشنایی داشته دارید و خود شما هم از پهلوانان هستید و از عزیزانی که متخلق به خلق نیکو. اون جوانی که تعریف میکنه و میگه من رفتم پیش آقا تختی و بهشون گفتم که من اومدم برای کشتی و اینها، جان پهلوان میگن برو درست رو بخون. من نتونستم درسم رو بخونم و ادامه ندادم. تو اگه خیلی هم بخوای مطرح بشی میشی تختی. که اون جوان میگه من برگشتم با یک ادبیاتی که اگه الان بود استفاده نمی کردم، برگشتم گفتم اینو باش، خودش شده غلام رضا تختی، همه میشناسنش. بعد میگه تازه میشی من، خب من عشق کشتی هم اینا. بعد میگه بعدها فهمیدم که حق با جهان پهلوان بود.
الان محمدی هم... من هم به شاگردانم بعضیا همین توصیه رو زیاد کردم، محمد نصیری جزو شاگردانی بود که زیر دست من تمرین میکرد.
اتفاقا خدمتشون بودیم و ذکر خیر شما رو بارها در صحبتاشون کرد.
من به ایشون بارها توصیه کردم که حالا تحصیل، یعنی وضعش جوری بود که تحصیل نکرده بود، خیلی اصرار داشتم که هر موقع که قهرمان میشه فقط نگه به من جایزه بدید، بگه آقا منو بذارید سر یه کاری، سر یه شغلی که بعد از 20 سال 30 سال بتونم بازنشست بشم و حداقل بتونم راحت زندگی بکنم. من هم همین توصیه رو داشتم. من شاگردای زیادی داشتم که بسیار بسیار علاقمند بودن، میتونستن قهرمان جهان بشن. حتی از من یه شاگردی داشتم که میگفت من پدرم در دانشگاه ملی شروع شده بود، باز شده بود، منو گذاشته برم دانشگاه ملی، به نظر شما تمرین کنم یا اینکه برم دنبال تحصیل؟ من گفتم اول برید تحصیلتون رو بکنید. ببینید در دنیا متاسفانه ما اشتباه میکنیم، میشه در کنار تحصیلم قهرمان شد، چندون مشکل نیست به نظر من،
چه بسا موفق‌تر.
موفق‌تر داشتیم.
بله.
ما قهرمانان داشتیم.
استاد زهتاب، حالا که ما در واقع به اون سالها اشاره کردیم و به تدبیر پدر بزرگوارتون که درود خدا و رحمت خدا انشاءالله بر او و همه کسایی که فرزند خلف رو به ایران عزیز هدیه کردن، شما رفتید و هم در ورزش تحصیل و به هر حال به عنوان یک فرد موفق در جامعه مطرح شدید و هنوز هم مطرحید، خدا رو شکر. مطرح نه از این جهت که عکس شما هر روز روی جلد روزنامه ها باشه، من فکر میکنم اون مطرح بودن نیست. حالا علاوه بر ورزش دستی بر قلم هم دارید، این رو من میخوام بعداً اشاره بهش بکنیم، بحثی که الان مد نظرم بود، حالا یه هوای تازه ایم تو این بحث های جدی بکنیم. زهتاب رو خیلی به کار میبرند، خیلی از هموطنان ما شاید فامیلیشون هست، برخی ممکنه حتی آشنا داشته باشن یا فامیلی به این نام، اما ندونن حکایتش چیه.
بله، خدمتتون عرض میکنم که یک صنفی بود در سالهای قبل، سنوات شاید بگیم که 1300 در ایران، به نام زهتاب. اینها روده گوسفندی که از کشتارگاه می آورد به طریق بسیار سختی آماده می ساختن برای ساختن زه، که این زه برای کمان حلاجی، عرض کنم که برای راکت تنیس استفاده می کردن،
برای سازهای موسیقی،
برای سازهای موسیقی، و حتی موقعی که می آمدن اینو آماده بسازن دستاشون پر از خون می شده، اگه در می رفته اینقدر محکم بوده که دستاشونو مجروح می کرده. شغلشون این بوده. ولی بعدها پدر من یه سفری به شوروی می کنه که خودشم رئیس این اتحادیه بود و میبینه که این مصرف دیگری هم داره غیر از این و خوراکیست. البته در همون موقع هم در بعضی از دهات‌های ایران همونو میپختن، خود روده رو مثل گوشت میخوردن.
خیلی جاها الان هم کباب میکنن،
شاید هم کباب میکنن، میخوردن. در حالیشون میره و میبینه که این یک صنعتیست که میشه در هر حال با صادراتش به کشور هم کمک کرد.
بله.
و ارزاوری داره. این بود که آمد و فرم ساخت و عوض کردن، دیده بود اونجا که به چه صورته و شروع کرد به تجارت فرستاد. امروز صادرات روده یکی از صادرات مهم کشور ماست و رقابت داره با کشور چین، با کشور عرض کنم که هندوستان، پاکستان،
استرالیا، استرالیا، کشورهایی که دامداری دارن. شما علاقه نداشتید به اینکه این شغل رو ادامه به توسعه؟
حالا جناب محمدی، پدر من علاوه بر تحصیل در همون نوجوانی علاقه داشت ما شغلش یاد بگیریم و ما رفتیم یاد گرفتیم همون قسمت صادراتو و در اون رشته هم من تخصص پیدا کردم.
اما خب
که بعدها هم بله. حالا ضمن این که من بعد از تحصیل برگشتم هم اون تجارت رو میکردم، هم دبیر فدراسیون وزن برداری به مدت شاید 14 سال 15 سال بودم و هم مربی تیم ملی، همه اینا رو با هم نگر میداشتم.
سخت بوده.
بله.
خیلی ممنونم دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه اتاقی در حومه خاطرات هستید. ما در حوالی خاطرات یکی از مردان مرد و از بزرگان ورزش کشورمون قدم میزنیم با نام استاد محمد زهتاب، از قهرمانان، مربیان، مسئولان، مدیران و خدمتگزاران ورزش، حالا به خصوص در وزن مردانی. این که من در ابتدای برنامه عرض کردم ایشون به قول معروف ما ایرانی ها از هر انگشتشون یک هنر میباره به بخشایش اشاره کردند، و این که اهل قلم باشند خود بهشتی دیگر است و حکایتی دیگر. آقای زهتاب تألیفات خوبی هم دارند که همگی درست عرض میکنم در مسیر ورزش هستن بله. یا نه قصد دارید کالایی هم حالا خاطره احیانا چون
والا خیلی به من رفقا، حتی همکارام، شاگردای من در وزن برداری اصرار دارن که من خاطراتمو بنویسم انشان. چون میدونید من شاید فکر میکنم برای وزن برداری به مدت 30 سال دور دنیا رفتم.
برای وزن برداری
در مسابقات قهرمانی جهان، در مسابقات المپیک، شرکت در قضاوت‌ها و جوری جهانی. به طور کلی اینه که خیلی خیلی این خاطرات باید زیاد
بله.
باشه.
کشورهای زیادی هستند که آقای زهتاب تمام افتخاراتشون حول محور یک ورزشکار هست، نه اینکه ورزشکار نداشته باشن، ورزشکاری که در عرصه جهانی شناخته شده باشه. و چقدر هم به هر حال مایه میذارن، چقدر توجه میکنن. ما از بس فوزونی داره این جریان در کشورمون، شاید گاهی وقتا دست به نسیان و فراموشی هم بدیم این مسائل رو. بگذاریم، از تألیف صحبت کردیم، میخوام ببینم به شعر علاقه دارین، رمان بله. نمایشی که گفتیم بازی کردین، چطور هنرپیشه شدین، حکایتش
بله.
چی بود؟
عرض کنم که براتون عرض بکنم که من در زمانی که در دبیرستان درس میخوندم، خب از سن پایینم به شعر خیلی علاقه داشتم و در یک تصادفی علاقمند شدم که ترانه سرایی بکنم برای رادیو و شاید بگم در حدود 200 ترانه
به به
در اون زمان من ساختم.
عاشق شدین آقای زهتاب؟
در هر حال خودم هم نمیدونم که چرا این کار میکردم، ولی روی علاقه بود که من این کار میکردم. ولی در قسمت ورزش و نوشتن، چون من احساس میکنم که مربیامون، داورامون به دنبال دانش ورزش کمتر میرن. ما الان داورای بین المللی که داریم که باید برن در دنیا قضاوت بکنن و اسمشون داور بین المللی است. یعنی چی؟ یعنی باید زبان بدانن.
اولین شرط اگه نباشه یکی از مهمترین شرط ها.
و ما در این قسمت بسیار ضعف داریم. به همین خاطر در سال 86 که در کمیته فنی فدراسیون راجع به این کمبود صحبت میکردیم و نمیدونستن چه بکنن، من گفتم من یک کتابی مینویسم تمام مقررات فدراسیون بین المللی رو که به انگلیسی است به فارسی ترجمه میکنم و اون متن انگلیسی رو به قول معروف هیچی به فارسی مینویسم
بله.
که داورای ما احتیاج به معلم انگلیسی هم نداشته باشن و بخونن و دانش این کارشون بالا بره، چون واقعا ما ورزشمون تو دنیا شناخته شده، به خصوص وزن برداریمون، و این عیب بزرگی که داور بین المللی ما بره اونجا و کاری رو که بهش معول میکنه